ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یک عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید شمار جان باختگان باید دو برابر محاسبه شود. معاون سیاسی وزیر کشور هشتگ واکسن بخرید را تلاش برای هدف قرار دادن انسجام ملی توصیف کرد. و رئیس کل بانک مرکزی میگوید کره جنوبی هزینه نگهداری 7 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران را میگیرد. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که آمار جان باختگان به دلیل ابتلا به کرونا باید دو برابر محاسبه شود. آقای تبرسی که پنج شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با اشاره به آمار رسمی 54,000 جان باخته افسود برخی از کسانی که با کرونا جان باختند آزمایش نشده بودند. این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 130 فرد مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و همینطور بیش از 6000 بیمار جدید نیز در این مدت شناسایی شده است. پیش از این هم آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی شماری از مدیران بخش بهداشت و کارشناسان مواجه شده بود. جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه هشتگ واکسن بخرید در توییتر را تلاش برای هدف قرار دادن انسجام ملی توصیف کرد. در روزهای اخیر برخی کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید از مقام‌های جمهوری اسلامی را انداختند و خواستند که برای مقابله با کرونا در ایران این موضوع را با فوریت در دستور کار خود قرار دهند. با داغ شدن این هشتگ مقام‌های جمهوری اسلامی که پیشتر همواره از چالش خرید واکسن خارجی سخن گفتند و بر تولید داخلی آن تاکید کرده بودند اعلام کردند که با اختصاص 200 میلیون یورو در هفته های آتی ایران موفق به وارد کردن واکسن کرونا خواهد شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده دارد که نه اجازه انتقال دارد نه سودی تعلق میگیرد و هزینه هم دریافت میکند.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
کره جنوبی در پی تحریم‌های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریداری کرده بود بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی را دارد. عبدالناصر همتی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت به دلیل بیم از توقیف شدن مبلغ لازم برای پرداخت هزینه واکسن کرونا، تهران از منبع دیگری به غیر از کره جنوبی برای این منظور استفاده کرده است. او به محل این منبع مالی اشاره‌ای نکرد. 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
نشانه دیگری از تمایل حزب دموکرات آمریکا برای تغییر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران. 150 نماینده عضو این حزب در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن به صراحت خواستار بازگشت آمریکا به برجام و آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران شدند. نمایندگان امضا کننده این نامه از تعهد جو بایدن برای احیای آنچه رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین‌المللی خواندند تقدیر کرده و نوشتند معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای متوقف کردن و معکوس کردن برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تنش‌ها در منطقه و همچنین تسهیل و فراهم کردن زمینه مشارکت مجدد آمریکا در جامعه بین‌المللی است. این 150 نماینده نوشتند که پشتیبانیشان را از انجام اقدامات دیپلماتیک برای بازگرداندن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت هر دو کشور ایران و ایالات متحده به برجام به عنوان نقطه آغاز برای مذاکرات بیشتر اعلام می‌کنند. این نمایندگان دموکرات در نامه خود در این حال از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای ایران انتقاد کردند. دولت دونالد ترامپ سال 97 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. نمایندگان حزب دموکرات آمریکا گفتند در نتیجه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران به نوشته آنها بدون قید و بند رها شد و احتمال درگیری و رویارویی را افزایش داد. آنها سیاست دولت دونالد ترامپ را غیر منسجم و تحریک‌آمیز عنوان کرده و نوشتند باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تشدید حملات علیه نیروها و متحدان آمریکا در منطقه و همچنین موجب تقویت تندروها در داخل ایران شده است. این نمایندگان راهکارشان برای رفع مشکلات را مشارکت دوباره و چند جانبه دولت آینده آمریکا برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران و باز کردن کانال‌های ارتباطی دانستند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ با رد انتقادها درباره سیاست‌هایشان در قبال حکومت ایران می‌گویند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا خاورمیانه امن‌تر شود. اسرائیل و تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز از حامیان سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران هستند. جو بایدن از روز 20 ژانویه نزدیک به 4 هفته دیگر به عنوان ریاست جمهوری آمریکا آغاز به کار می‌کند. او پیشتر گفته بود در صورت بازگشت ایران به تعهداتش در برجام حاضر است به این توافق بازگردد. اینکه آیا او در میانه خواسته‌های متحدان آمریکا در منطقه حاضر به تغییر قابل توجه سیاستش در قبال ایران خواهد شد یا نه، پرسش مهم این روزهای رسانه‌های مختلف در تحلیل مناسبات آینده ایران و آمریکا است.
گزارش بود از بابک غفوری آذر. اما در همین باره بشنویم توضیحات و تحلیل شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو.
این نامه 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بسیار حائز اهمیت است. به چه دلیل؟ به این دلیل که به رئیس جمهور منتخب و آینده آمریکا حداقل این قوت قلب رو میده که در مجلس حامیانی داره که حتی اگر لوایحی در دولت آقای ترامپ تایید بشه و بره و آقای بایدن بخواد اونها رو مورد وتو قرار بده، اونها از وتوی آقای بایدن حمایت خواهند کرد. پس به این ترتیب می‌بینیم که این یک نکته بسیار حائز اهمیت هست و اینکه نشانگر این هست که مجلس امریکا علاقمندی بازگشت به برجام رو داره و فقط نمایندگانی نیستن که مخالف اون باشن. این 150 تا نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا در حقیقت در پاسخ به اون درخواست سناتور کروز و سناتور گراهام هست که از آقای ترامپ خواسته بودن این مسئله رو به عنوان یک معاهده تقدیم سنا بکنه که اونجا سنا هم بهش رأی نخواهد داد و این از بین خواهد رفت. اینها خواستن مقابل اون عمل بکنن و به آقای بایدن بگن که شما از ورود به مسئله برجام هراس نداشته باشید، چون در مجلس نمایندگان به اندازه کافی تعداد آرایی که بخواد از نقطه نظر شما حمایت بکنه وجود داره. اینها کاملا با هم دیگه در ارتباط هستند و در حقیقت همون دوئل سیاسی که دوتا حزب دارن از الان برنامه ریزی میکنن برای دولت آینده امریکا. عربستان سعودی به وضوح اعلام کرده که هیچ علاقمندی به بازگشت امریکا به برجام و یا حتی کلیت برجام نداره. امارات متحده عربی همینطور، بحرین همینطور. اینها کشورهایی هستند که هیچ گونه علاقمندی به اینی که ایران بخواد دسترسی یا در آینده توانمندی هسته‌ای داشته باشه رو ندارن و نقطه نظر مخالف خودشون رو هم بارها اعلام کردن و حتی در زمانی هم که برجام تحت بررسی بود عربستان مخالفت سرسختانه خودش رو اعلام کرد. این از یک جهته. اما از طرف دیگر هم بایستی در نظر داشته باشیم که یکی دیگر از مخالفین سرسخت برجام آقای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که دولت ائتلافی در اسرائیل همین 2-3 روز پیش از هم پاشید و در اسرائیل مجدداً انتخاباتی برگزار خواهد شد در ماه مارس آینده که اون هم بسیار حائز اهمیت است و قدر مسلم بدونید که آقای نتانیاهو در انتخابات حزبی خودش و در انتخابات اصلی اسرائیل از این مسئله و بازگشت احتمالی امریکا به برجام و به گفته ایشون تبعات سوء اون برای اسرائیل قدر مسلم استفاده خواهد کرد و این مسئله خواهد بود که تا اون موقع در جریان خواهد بود و این هم یک مسئله دیگری است. آقای نتانیاهو کوشش میکنه که نمایندگان مجلس امریکا و سناتورهای امریکا رو مقابل هم دیگه قرار بده که در منطقه از چه کسی و یا از چه دولتی حمایت میکنن.
مهدی صانع فرشی وقتی 27 مرداد 1399 برای دیدار با مادرش از ترکیه به ایران آمده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او نه تنها به دیدار مادر موفق نشد، بلکه به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شد. اجازه بدید در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و به ملاقات این زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 44 سال دارد و اهل تبریز است. هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در بازگشتش از ترکیه به ایران بازداشت شد. او همکنون در زندان ارومیه محبوس است. مهدی صانع فرشی 1.5 سال در ترکیه مشغول به کار بود. 27 مرداد ماه امسال تصمیم گرفت برای دیدن خانوادش به ایران برود، دیداری که میسر نشد. او به محض ورود به خاک ایران توسط مأمورین وزارت اطلاعات در مرز بازداشت شد و پولها و وسایلش هم مصادره. هرچند او بعدها تحت فشار و ضرب و جرح از سوی مأمورین امنیتی ناچار شد بنویسد و امضا کند که همه وسایل خود را تحویل گرفته، اما واقعیت خلاف این بود. مهدی صانع فرشی 1 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. بعد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. علت بازداشت او مواردی بود که مأمورین امنیتی در حافظه تلفن همراهش یافتند، از جمله شماره تلفنی از مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و بنیانگذار کمپین‌هایی برای حقوق زنان. مهدی صانع فرشی مانند میلیون‌ها شهروند ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. او دغدغه‌هایش را به مسالمت‌آمیزترین روش ممکن می‌نوشت، از حقوق زنان و اسیدپاشی‌ها تا اعدام‌ها و زندانیان سیاسی. او هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که این فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز به پرونده امنیتی تبدیل شود. عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی بود که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او منجر شد. مهدی صانع فرشی در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در حصار 4 دیواری سرد زندان ارومیه سر کند، دور از مادر سالخورده‌اش که تحمل مشقت سفری 150 کیلومتری خارج از توان اوست، که هر هفته از تبریز به ارومیه برود برای ملاقاتی کوتاه با فرزندش از پشت شیشه های کدر کابین ملاقات.
اما آخرین خبر، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد که 10 دسته ملخ صحرایی نابالغ، هر دسته با جمعیت 80 تا 100 میلیون عدد، از کویت و عربستان سعودی در حال حرکت به سوی ایرانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کیخسرو چنگلوایی با اعلام اینکه دسته های ملخ صحرایی تا چند هفته دیگر و در ابتدای بهمن ماه به ایران میرسند گفت در صورت عدم مبارزه به موقع و مناسب، انفجار جمعیتی ملخ صحرایی استانهای زیادی را درگیر می کند. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.